from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features.
Let's drag, drag from your lips. Making you think I couldn't was to let baby. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتون هستیم و اینجا جواد محسنی هم همراه منه.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید. دیگه آخر تابستون هم هست و کم کم بازی ها داریم.
سه ماه داری میگی آخر تابستون؟
منتظرم این آخر تابستون بیاد بازی ها شروع شه.
آره این چند وقته خب بازی کم منتشر شده شه. آنچارتد اومدش خیلی مثلا قابل توجه بود، دستنی هم که یه هفته یه منتشر شده و نینتندو سویچ هم چیزو داشتش، ماریو رابیتز رو داشتش. دیگه میره تا یه چند روز دیگه یه سری بازی جدید دیگه شروع میشه، از مارول ورسوس اینفینیت شروع میشه تا بازی دیگه مثل پروژه کارز و فورزا و داستان دیزانر دم. آره دیزانر دم تازه اومده توی بازار،
نه خریدن از اون میشه.
آره
پیشنهاد میشه که
بریم سراغ اخبار. خبر اول چیه جواد؟
خبر اولمون که اوکامیه دیگه، بالاخره بعد از این همه انتظار و شایعه، خیلی شایعه در موردش بود تو دو سه ماه اخیر، چند روز پیش هم یه شایعه خیلی قوی اومد که دیگه احتمالش خیلی زیاد بودش که کپکام تایید کنه و بالاخره تایید شد این شایعه. بازی در تاریخ 12 دسامبر میاد روی PC, PS4, Xbox One. مثل اینکه همه مناطق هم ریتیلش میاد، فقط مثل اینکه ژاپنش Xbox One ریتیل نداره، فقط دیجیتاله. آره. میدونستم
نمیفروشه
اصولا دیسک که هدر
رنگ.
من خودم خیلی منتظرش بودم چون بازی نکرده بودم زمان خودش. من تو فکر کنم بازی کرده بودم.
من رو وی بازی کردم، اون اوکامی دنم که سیکوئل بازی بود رو DS بازی کرده بودم.
گفته چی؟
یه نکته ای که وجود داره اینه که اوکامی سالی که منتشر شدش تونستش دقیقا بهترین بازی سالم از جای مختلف به دست بیاره. ولی تا سال 2009 آخرین آماری که دادن اینه که 2009 یا 2010 که تا مارس 2009 بازی تا اون موقع کلن 600 هزار نسخه ازش به فروش رفت رسیده در اصل. بعد کی بازی اصلش منتشر شده؟ آپریل 2006 در اصل منتشر شده،
سه سال.
تازه دیگه نسل هم عوض شده بود و فایده ای نداشته. یکی دلیلش هم میتونست این نسل باشه، هرچند من بعید میدونم این داستان، چون این بازی مقدار زیاد خاص بودش. بعد این 600 هزار نسخه هم با اعتصاب فروش نسخه ویش هم اینا در نظر گرفتن،
یعنی
با ویش هم تازه وی و پی اس توش با هم دیگه 600 هزار. بعد جایش این که رکورد گینس سال 2010 به عنوان کم فروش ترین بازیه که موفق شده لقب بهترین بازی سالو بگیره رکوردش ثبت شده. آره الان هم احتمال زیاد اینا دارن این بازی رو در اصل ریمسترش میکنن که ببینن میتونن ببینن فروشش چجوری میشه. احتمال زیاد فروشش پیشرفت کنه، فکر
آره با توجه به این
نسخه دومش بکنه.
بازی یه جورایی تبدیل به افسانه شده، خیلی در موردش صحبت میکنن، بعید نیستش که گیمرهایی مثل من که بازی نکردم سراغ بازی برن. اینم بگیم که بازی روی PS4 Pro و Xbox One X از 4K پشتیبانی میکنه و روی کنسولای معمولی همون 1080p اجرا میشه.
یه داستانی اینو می‌خواستم بگم که یادم رفت لحظه. کامیا هم پارسال بود، فکر کنم دو سال پیش بودش، تو ایتری اومده و گفته بود که من ایده دارم و ایده و تز دارم برای اینکه نسخه بعدی اوکامیو بخوام بسازم.
شاید بخوام یه تستی بزنم ببینم.
پلاتینیوم گیمز هم فعلا وضعیتش رو هواه، خود کامیا هم و همیشه این بازی هم خود الان فکر کنم دست کپکام، هرچند موقع کلاور ساخته بودش که استودیو بود که کامیا روش کار می‌کرد، ولی بازی برای کپکام. این نسخه ریمستر از های دفینیشن ریمستری هم که برای PS4 Xbox و PC میاد و استودیو هگزا درایو داره با همکاری کپکام توسعه میده که قبلا خودش کلا پورت میکنه و خود هم اوکامیو برای PS3 هم اینا پورت
کردن.
آره اینا برای PS3 هم اوکامیو خودشون پورت کرده بودن. یه سری بازی دیگه هم که پورت کردن، مثلا فکر میکنم که نسخه رز اومدن ریمسترش کردن
متال گیر سالید مثلا در از اون اسنیک ایتر تیریدیه تیریدیس و اینا کار کردن با کونامی و دیگه بقیه بازیشون در به داغونه، خیلی چیز خاصی نداشتن. مثلا ویند ویکر هم اومدن اچ تی شو نسخه اچ تی برای ویو اینا ساختن لژند اف زلدا، ولی کلا خب خیلی استودیو چیزی نیستش و ولی میتونه
بازی آماده است دیگه، فقط باید از اسست استفاده کنن درست در بیارن.
خبر مهم این هفته و این شمارمون البته اوکامی نبودش، خب یکی از شخصیت های اصلی استودیو ناتی داگ بروس استرلی که کارگرد با مثلا کارگردانی قسمت دوم و چهارم آنچارتد و کارگردانی لست آف آس و لست آف آس لفت بیاند خیلی ها میشناسنش، توی خبر شوکه کننده اعلام کردش که استودیو ناتی داگ رو ترک میکنه.
آره اسکار غم‌انگیزترین خبر هفته هم باید بدیم به این. خب بروس استرلی بعد از اینکه آنچارتد منتشر شد، آنچارتد 4 که منتشر شد، اومد گفتش که من به خاطر مثلا مشکلاتی که دارم یه مدت میخوام برم استعلاجی طولانی مدت، گفته بودن تا یک سال
و اینا استعلاجی طولانی مدت.
حالا دیگه گفته حال مشکلاتشو نگفته بود که چه مشکلی داره و به خاطر همین استودیو رو ترک کرده، ولی گفته بود برمیگرده و توی قرار بود توی پروژه لست آف آس دو هم کمک کنه به تیم ناتی داگ. ولی دیشب اواخر شب بودش که ناگهانی توی بلاگ ناتی داگ یه خبر گذاشتن که بروس استرلی از استودیو بعد از 18 سال جدا شده. همونجور که گفتی تو خیلی از پروژه های ناتی داگ به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده، اولین جایی هم که کار کرده با این تیم طراح تکسچرای کرش تیم ریسینگ. آره کرش تیم ریسینگ. آره بعد اومده گفته که به یه دلایلی اومدم کنار گذاشتم همکاری با تیم ناتی داگ، گفته این مدتی که دور بودم از تیم انرژی خودم رو جای دیگه‌ای معطوف کردم و باعث شده که بفهمم دیگه موقع رفتنه، باید برم از استودیو. و در آخر حرفش هم تشکر کرده از همکارش مثل نیت براکمن یا امی هنین که باشون رو پروژه آنچارتد و لست آف آس همکاری داشته و گفتش که در حال حاضر ناتی داگ قوی ترین تیم تاریخ این استودیو رو داره و منتظره که بازی جدید این استودیو رو بازی کنه. هنوزم نگفته که پروژه جدیدی که داره کار میکنه روش اصلا مربوط به گیم هست نیست، داره چیکار میکنه، ولی گفته در آینده نزدیک میگم که دارم چیکار میکنم.
خب این که مشخص بود الان نمیاد اعلام بکنه، یه چند وقت طول میکشه، ولی داستان اصلی که وجود داره اینه که زمانی هم که ایمی هنینگ اومد از ناتی داگ جدا شد، اول اومدن گفتن که یه مقدار اختلاف نظرهای تو کارگردانی کاره،
بعد اومدن
بعد اومدن گفتن که مدیرای استودیو دست فورس کردن اجبارش کردن که به ترک کنه استودیو رو، که بعد خود ناتی داگ اینو تکذیب کرده. ایمی هنینگ هم چیزی نگفت در این زمینه که اتفاقی افتاده و این داستانا، ولی یه ماجرایی که وجود داره اینه که حالا یه سری سایت هم روش کار کرده بودن، برین اون تیزر اولی آنچارت 4 رو ببینین، اون تیزری که توی در اصل گیم پلی اینو نداشت اولین بار نشون دادن از آنچارت آره بلو کنه شروع میشه، اونجا داره نریشنه که داره میخونه روی تصویر و یه داستانی داشته و یک نفری اومده کارش انجام داده در اصل دو گزارشو که اون قرار بوده که نقش منفی کار باشه، بعد اون بعدن جایگزین شده، نقشش رو دادن به در از تروی بیکر و بارکر بیکر نفهمیدیم خاصی اون نقش رو ایفا کرده و چیزم شده و اون تبدیل شده به سمجایک داداش نیتن. میگن که ایمی هنینگ قصد داشته که مثلا یه پلات تویست بذاره آخر کار که سم چیز کنه، خیانت کنه به خاطر اینکه نیتن 15 سال رهاش کرده، سم بهش خیانت بکنه، ولی اینا در نهایت بعد نمیدونم 8 ماه چقدر که کار کردن روی 2 سال خورده فکر میکنم 8 ماه نبودش کار کردن رو آنچارتد 4 به نتیجه نرسیدن، اختلافات زیاد شده، بعد امی هنینگ رفته کنار 8 ماه آره 8 ماه طول کشیده که اینا ری رایت بکنن به خصوص بخش انتهایی داستانه و اتفاق مثلا بهتر شدش که پلات تویست نداشتن، چون اگه قرار بودم چه اتفاقی بیفته خیلی قابل پیش بینی بودش که مثلا سم 15 سال ول شده بعد بیاد همچین کاری بکنه.
مثلا پلات تویستی که همین الان تو بازی هست اون چیزی که می‌خواستم بذارم خیلی بهتره، آره. می‌فهمیسم مثلا اون داستانی که به یکی بدهکار باشه بخواد بدهیشو آره بده اینا نیستش، این خودش بهتر بود. آره.
حالا بورس استرلی هم که خب بورس استرلی در اصل اگه شما مثلا آنچارتد 4 یا لست آفاس و از جنبه گیم پلی و داستان خیلی قوی میدونید، بورس استرلی در اصل وظیفه بخش گیم پلی بازی آنچارتد در از ناتیداگو براته داشت. نیل بلومکم بودش که خیلی روی داستان های ماجرا کار میکنه. الان شاید مثلا یه مقدار نگران کننده باشه لحاظ گیم پلی آینده بازی های ناتی داگ، ولی خب لحاظ داستانی مطمئنا تضمین شده است چون خود نیل بلومکم کار انجام میداد و
کلا باید منتظر بمونیم آینده این استودیو چی میشه، ولی بعید میدونم افت کنن.
نه نه چون بالاخره اونجا نمیشه کشکولکی نیست، تیم فوتبال نیست مثلا اینه ستارهشو بفروشه.
آها چون مثلا یادت بیاد سر امی هنینگ هم میگفتن آره، چارت ترکید و فلان و چارت 4 اومد خیلی هم خوب بود.
خبر بعدیمون در رابطه با جدول فروش هفتگی ژاپن و صد نشینی دستنی که هفته اول فروش خوش
تجربه آره محتمل بود، ولی خب تو ژاپن باز انتظار نمیرفته یه آره. بازی بیاد.
حالا من آمارو براتون بگم، دستنی 2 رو PS4 50263 نسخه ازش به فروش رفته، هفته اولش بوده. اسپلاتون 2 44000 تا 1,100,000 تا رو رد کرد فروشش. دومه دراگون بال زینوورس 2 برای نینتندو سویچ 24000 نسخه هفته اولشه. اوریبادی گالف هم میگن خیلی بامزه است، مثلا اینکه این اوریبادی گالف
تله ازش اینم باحال میزنه،
نیست اینکه جالبه. برای PS4 این هفته 22000 نسخه ازش فروش رفته، 123000 تا نسخه کل مجموع فروشش بوده. دراگون کوست 11 این فکر میکنم برای 3DS این فروش کلش به 1,700,000 تا رد شده. بعدی مانستر هانتر دابل ایکس یا نمیدونم این چم 20 چم میشه نمیدونم سویچه 124,000 نسخه فروش مجموعش. ماریو کارت 8 دیلاکس 683,000 تا شده فروش کل. و دراگون کوست 11 رو PS4 هم به 1,300,000 تا رسید، یعنی مجموعا رو TDS PS4 3,000,000 رد کرده. دیگه سری بازی هم دارن، کونوسوبا و نمیدونم دیگه
ارزم خدمت PS4
هم PS Vita آره، یا یوماواری میدنایت شادو هیتمن هم که خیلی خسته وار رتبه 20 جدول به خودش اختصاص داده. PS4 این هفته 2900 تا ازش به فروش رسیده، مجموع فروشش 32702 نسخه رسیده. اما خب فروش کنسول ها هم در ژاپن بررسی بکنیم، نینتندو سویچ خب طبق معمول اول 45439 دستگاه ازش به فروش رفته، PS4 18000 تا، PS4 پرو اومده بالا جالبه 10999 تا. این یه نفر نامرد نخریده که این بشه 11000 تا. بعد نیو تی دی اس ایکس لارج به قول جواد 9628 تا، نیو تو دی اس ایکس لارج 9400 تا، پی اس ویتا 3900 تا، تو دی اس 1700 تا، نیو تی دی اس 331 کی، پی اس 3 115 تا، ویو 90 تا و ایکس باکس وان با قدرت 63 تا. ایکس باکس وان آدمو یاد بعضی از تیمای پایتخت میندازه.
حالا نمیگیم کی اند ولی
یکی از فکر میکنم دلایل پیشرفت فروش پی اس 4 پرو هم دستنی 2 بوده، چون بهترین عمل کرده روی پی اس 4 پرو داره. دیجیتال فانجی هم اومده بودش تست کرده بودش، گفته بودش که هم چیز در از رزولوشنش ثابت نیست، داینامیکه، ولی 4K میرسه و بعضن 30 فریمه. اگه بیارینش روی 1080p چیز میشه بازی، علاوه تکسچر و مولتی سامپلینگ و این دریبری ها و این نویز ریداکشن و فلان و اینا کاهش پیدا میکنه، بهتر میشه در نتیجه، ولی خیلی اونجوری اختلاف وحشتناکی نداره.
همچنان PS4 Pro انتخاب بهتری واسه کسایی که تازه میخوان کنسول بخرن. آره کسایی که دارن.
آره خبر بعدیمون در رابطه با چیه؟ در رابطه با فروش نینتندو سویچ تو بریتانیا که تونسته این هفته یا این ماه نمیدانم دقیق، ولی تونسته ایکس باکس وان رو پشت سر بذاره.
آره دیگه، بازار بریتانیا دومین بازار خیلی بزرگ واسه ایکس باکس وان بوده طبعا معمول همیشه، ولی خب الان رقابت خیلی زیاد شده بین سویچ و ایکس باکس وان و گزارش هایی که تو چند مدت اخیر از بریتانیا منتشر شده این نکته رو میشه کاملا ازش درک کرد که نینتندو سویچ خیلی بهتر از ایکس باکس وان داره میفروشه و دیگه کلن فقط آمریکا موند واسه ایکس باکس وان و برای فروش نسبتاً
اول نیست
نسبتاً متعادل، ولی خب چیز چندان غریبی نبود با توجه به اینکه ایکس باکس وان رسماً نه بازی داره نه پشتیبانی درست حسابی ازش میشه. فقط باید امیدوار موند به اومدن ایکس باکس وان ایکس رو ببینیم مایکروسافت چه گلی میگیره سر این کنسول. بدبخت قشنگ تلف اشیت مایکروسافت این کنسول رو.
تو کمتر از یک ماه آینده اینا فورزا 7 رو دارن که آره. خب بازی لانچ ایکس باکس وان ایکس هم هستش، مطمئنن ماه آینده خیلی جدولای فروش متفاوت تر از آره. چیزی میشه که توی این تابستونه یعنی سه ماه اخیر پشت سر گذاشتیم. خبر بعدیمون در رابطه با بوردرلندز 3. خب دیگه بوردرلندز 3 دیگه لوس شد قضیهش، انقدر تی بهش پرداختن
آخرم معرفی نکردن
احتمالاً توی یکی از نمایشگاه‌های پیش رو معرفیش میکنن، ولی خب مسئله که وجود داره الان گفتن که توی زمان کوتاهی نمیتونن بوردرلندز 3 رو بسازن و احتمالاً به تمام مدتی که گیرباکس به نوعی بیکار بوده از سال 2014 فکر میکنم که بوردرلندز ده پری سیکوئل رو دادن، اینا دیگه رسما پروژه چیزی نداشتن، پروژه اونجوری جدی نداشتن، یه دونه فقط پک دادن که پری سیکوئل دو رو با هم دیگه رو PS و Xbox One بودش. الان به نظر میاد که تمام مدت اینا داشتن رو بوردرلندز 3 کار میکردن. اینم که این حرف اومدن زدن به خاطر اینه که بازم بازی معرفی نشده، یه ذره جو بخوابنن که بابا داریم مثلا بازی خوب میسازیم و اینا.
بعد مدیرش مدیر استودیو اومده راکستر رو مثال زده، گفته جی تی ای ترسات بعد نمیاد دیگه، جی تی ای کجا شما کجا.
واقعا مرسی از مقایستتون. خبر بعدی اون در رابطه با یه شایعه‌ای که مرتبط میشه به سیستم مشابه با اچیومنت و تروفی روی نینتندو سوئیچ به نوعی. خب اینو قبلا هم اعلام شده بودش که در اصل نینتندو قبل پیش از معرفی نینتندو سوئیچ، در اصل معرفیش نپیشه ارزش، توی معرفی کاملی که ایونت دومشون بود برگزار کردن توضیح داده بودن که قصد دارن یه سیستم شبیه به اچیومنت و تروفی اضافه بکنن به کنسولشون فعلا، ولی تو برنامه نیستش. حالا مثل این که دارن این پروژه رو جلوتر میبرن و قصد دارن که این داستان رو به صورت جدی پیگیری بکنن، به جز حالا اون سیستم جایزش، سیستم لیدربورد و این ماجرا هم احتمالا اضافه میشه به ماجرا که یه در از سنجشی داشته باشه که ببینن کی مثلا بهتر از کی دیگه.
کلا چیز واقعا چی میگه استاندارده دیگه، الان همه باید داشته باشن این چیز
لازمه. آخه یک دلایلی که شاید توی این دورانی که بازی کم منتشر میشه گیمرها رو بیشتر با بازی های مختلف سرگرم نگه داره اینه که در اصل یه دلیلی داشته باشن برای تجربه بیشتر بازی ها و بیشتر پرداختن به نکات ریزی که توش وجود داره. این سیستم تروفی هرچیمه کلن سیستم پاداشی که قرار دادن هرچند چیز خاصی اضافه نمیکنه به گیمر، ولی خودش یه انگیزه است که تو مثلا بازی رو 100% بکنی یا مثلا اون چیزی که دوست داری رو توش کامل جمع بکنی. آره
میتونی اون چیزی که پولش رو دادی از بازی استفاده کنی. آره دیگه. این خیلی خوبه.
خبر بعدیمون چیه؟
در مورد بتمن آرخام 4 به قولی میشه گفتش یه مدت هاست منتظریم که راکستدی یا مثلا وارنر بیان نسخه جدید بازی رو معرفی کنن، ولی تا الان این اتفاق نیفتاد. خیلی شایعه اومده بود از این بازی احتمالی. الان آقای کوین کانری که صدا گذاری
کاندروی
که شونه میگم چشام چپکی شده بعد ایشون که صدا گذاری شخصیت بتمن تو بازی سری آرخام براده داشتن اومدن گفتن که وارنر دیگه قصد نداره ادامه این بازی رو بسازه و در نتیجه اگه حرفش درست باشه باید کامل با این فرانچایز خداحافظی کنیم. امیدوارم حرفش درست نباشه.
ببین حرفش درسته، ولی خب این به معنی اصلا ممکنه که بازی بعدی که میسازن مثلا رایچ ربطی به آرخام نداشته باشه، ولی وارنر براس مونترال بیاد روی پروژه کار بکنه و حالا بتمن باشه ولی با یه ستینگ متفاوتی از آرخام، چون دیگه آرخام رسما چیزی برای ادامه دادن نداشتش، میتونن با یه تغییرات اساسی بهتر بکنن و برن سراغش. ولی راکستدی که بعید میدونم یه رو بتمن کار بکنه، هرچی هم بیان بسازن همه یه نقی میزنن که اینش مثلا اینجوری بود،
مثلا آخریه دیگه اون که بازی خیلی خوب بود باز ملت قور میزنن.
خب این هفته در از ابتدای انتهای هفته گذشته دستنی 2 منتشر شدش و همونطور که انتظار میرفتش خیلی استقبال خوبی ازش به در از عمل اومده، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که آمار فروشش تو بریتانیا برای هفته اول نشون میده که نسبت به نسخه اولش که سال 2014 منتشر شده بودش 50 و 6% افت فروش داشته و با توجه به این موضوع نشون میده که یه مقداری از اون کسانی که اون اولین نسخه رو خیلی هایپ بودن براش و اینا بعد زده شدن از بازی نیومدن هفته اول حداقل بازی رو بخرن. البته که قابل انتظارم بودش، برای اینکه خب خیلی ها برنامه رو میذارن روی این که بذاریم یه ذره محتواش زیاد بشه بریم سراغش.
و اینم بگیم که خب اون موقع رو 4 تا کنسول اومده بودن، رو 2 تا کنسول اومده، نسخه پی سی ام 2 ماه دیگه میاد تازه. ولی خب دستنی به نظر من خیلی خوب عمل کرده و احتمالش هستش که چند هفته همینجوری اول بمونه.
اینم بگیم که دستنی 2 بیشترین فروش هفته اول سال 2017 رو به خودش اختصاص دادش و
تاپه دیگه تا
آره. تا الان تاپه. این هفته هم که اول شدش لاست لگاسی و آنچارد لاست لگاسی و فرستاد رتبه دوم، فورزا هورایزن 3 رتبه سومه، جی تی ای 4 اوم، فالاوت 4 5 اوم، کرش بندیکوت داره دیگه میاد پایین 6 اوم، افان 2017 7 اوم، دیزاینرد 2 احتمالاً نیست، دیزاینرد 8 اوم، دیزاینرد خریدن که این در از چیه اکسپنشن دی ال سی چیه استندالون این قرار بیاد ما بازی بکنن. نهم دومه، نمیدونم چرا چه داستانی داشته. دهم هم ماریو پلاس رابیت کینگدام بتل که آره خیلی فروشش
دوم بود
با توجه به این مسائل میشه حداقل انتظار یه آینده خوبی برای دستنی داشتش، با این برای اینکه حداقل من بازی کردم، حالا در ادامه بعدم بهش بیشتر میپردازیم، ولی کلیت کار نشون میده که پیشرفت کرده. بیسش هم دستنی یکه ولی خب پیشرفت صورت گرفته و بازی در مجموع بهتر شد. حالا احتمالاً محتوا بیشتر بهش بیاد، استقبالم بیشتر میشه و به قول تو هم بازیه که میتونه دوام فروش خوبی داشته باشه، بالا بمونه. بریم سراغ خبر بعدیمون. خبر بعدیمون در رابطه با بتستا.
آره اینو خود بگو، من دقیقا نخوندم چون مسافرت بودم، اینو نخوندم دقیقا. خب راستی که دارم
خبر اولی که در از شایعه اولی که منتشر شدهش این بودش که بتستا یه بازی معرفی نشده داره که تو سال 2017 عرضه میشه. خیلی البته در رابطه با این موضوع حرف ازش 2017 معرفی میشه یا عرضه میشه حالا مشخص نیستش. بعد اومدن پیت هاینز از بتستا اومد صحبت کردش، گفتش که نه همچین مسئله داستانی وجود نداره، ما نمیسازیم فلان و این داستان. بعد دوباره پیت هاینز اومدش مصاحبه کردش، ازش درباره اون شایعه پرسیدن، آها درباره توییت خودش که به اون شایعه جواب میداد پرسیدن، گفته که نه اون شایعه حقیقت داره، همچین داستانی وجود داره ولی آره ولی معلوم نیست واقعا کلیت داستان چیه، چون چیز رسمی از سمت استودیو منتشر نشده. هرچی هم هستش همون شایعه است و حرفای پیت هاینز. بعد ببینیم که احتمال زیاد بازیشون تو 2017 معرفی میشه، 2018 میاد، چون اینا فالوت 4 هم که خیلی سریع چیز کردن منتشر کردن، این تو ایتری معرفیش کردن آخر سال منتشرش کردن، این الان تو ایتری هم معرفی نشد دیگه، چیزی نمونده تا انتهای دوره، مگه اینکه یه بازی همین لوپلوپیا کوچیکا و اینا باشه
مثلا خیلی... همین فالوت شلتر دور مثلا
آره دیگه خیلی چیز نداره که
ولی جالب میشه که اون شایعه گیم اف ترونز درسته بیه
تو و همچنان رویا پردازی بکن تا اون. خبر بعدیمون در رابطه با جدول فروش پی اس ان این هفته است. خب یه سری بازیایی اومده این هفته که خیلی طلب بیشتر داشته، مثلا که دیجیتال هم بودن، مثل هل بلید سنوا ساکریفایس که تونسته خیلی عملکرد خوبی هم داشته باشه، خیلی طرفدار پرپاگورسی هم پیدا کرده. این هفته طبق جدول فروش پی اس ان تونسته رتبه دوم به دست بیاره، رتبه اول مدن ان اف ال 18 به خودش اختصاص داده بودم، با توجه اینکه مدن خیلی پر مخاطبه مثلا تو آمریکا،
فوتبال آمریکایی خودمون
چیز نیستش، خیلی بیراه نبوده. رتبه سوم سونیک مانیا داره، چهارم رینبو سیکس، پنجم آنچارد لاست لگاسی، ششم جی تی ای، هفتم بازی دیجیتال فرایدی د 13 دی گیم، هشتم آندرتیل و چهارم نهم مایکروسافت چیز بیای نمیشه مایکروسافت مایکرافت درسته. دهم هم که ای اسپورت یو اف سی 2، یازدهم کرش بندیکوت رفته دیگه، بقیه‌اش هم هستن بازی دیگه. اینا رو پی اس او پی اس 3 جی تی ای اول خود من خیلی کم احتمالاً میفروشه، ماینکرافت پلی استیشن 3 ادیشن، فیفا 17 استاندارد ادیشن هنوز رتبه سوم روی پی اس 3، جی تی ای سندریاس 4، پنجم هم لاست آف آس. عرضم به خدمتتون که ادانای پرفروش این هفته در از
DLC هم
آره. Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles 2 شم Just Cause 3 A Land and Sea Expansion پسه. بازم سومی برای برای بلک اپس 3 جاینت زامبیز مپه و الا ماشاءالله. PS VR هم که سوپر هات VR رتبه اولش پانورمال اکتیویتی دی لاست سول رتبه دوم آریزونا سانشاین سوم جاب سیمولیتور چهارم آپولو 11 VR هم پنجمه. PS Vita هم آندرتین اول گاد اف وار کالکشن PS Vita دوم جک اند دکستر کالکشن همه فقط دارن رو ویتا کالکشن رو بازی میکنن جک اند دکستر کالکشن نمیدونم نفسم رفت سوم اودین اسپیر چهارم مارکرافت پلی استیشن ویتا هم پنجم PS کلاسیک هم بهتون بگم دیگه خلاص دیگه
اوجیت رو تمام کن
دیستری آل هیومنز 2 جی تی اس اندریاس متال اسلاگ آنتولوژی جک اند دکستر پروسیکیورز لگاسی و دیستری آل هیومنز 1 پنجم اول تا پنجم ششم بولیه خیلی جی تی راکستار در بازی ده هفتم جی تی تریلوژی هشتم واریرز نهم هم جی تی وایس سیتیه دهم هم که کسابانیا سیمفونی آف دی نایت این هم از پی اس ان این هفته و این داستان
نفس دیگه
قرار بدیم اون چیه جواد؟
آره خبر ساخته لینواره که خیلی شایع در موردش بودش که میان نسخه نینتندو سویچش رو معرفی میکنن چیز محتملی هم به نظر میرسید ولی کلن راکستار صفر چسبیده نم پس نمیده یه چیزی بگو وای میسه بازی داری میاد میگه آقا من از تمومش کردم بیا ورد ببر شایعه بالاخره بعد از مدت ها بالاخره به حقیقت پیوست و بازی نسخه PS4 Xbox One Nintendo Switch و فکر کنم رو پی سی هم میاد دوباره نه چیزی نگفتن
دلیل نداره رو پی سی
آره بازی تاریخ 14 نوامبر یا 23 آبان عرضه میشه یه قسمت هایی از بازی به اسم لینوار د وی آر کس فالز از وی آر پشتیبانی میکنه آره HTC Vive چون PS VR هنوز مشخص نشده ولی میدن دیگه در ادامه کار بازی همونیه که قبلا بوده دیگه فقط اومدن یکم بهترش کردن رزولوشن
حضور تصویر از بذار شد پی پشتیبانی میکنه روی PS4 Pro Xbox One X هم از 4K پشتیبانی میکنه حالا باید ببینیم گرافیکش بقیه جاشون دست میزنن یا نه اینم بگیم که خب این بازی در از تیم بوندی ساخت راکستار پابلشرش بود بازی هم 5 میلیون نسخه ازش به فروش رفت خیلی اما فروش خوبیه ولی چون انقدر هزینه‌اش بالا بود که در اصل تیم بوندی رو ورشکسته کرد و تعطیل شدن الان نگفته را کسا که کی داره بازی میسازه ولی احتمالی که این استودیوی
بیکارای زیر دست خودش یه نکته هم در مورد بازی هستش اینه که نسخه PS4 رو Xbox One 40 دلار قیمت داره نسخه نینتندو سویچش 50 دلار که گفتم 10 دلار به خاطر هزینه انتشار بازی روی دیسک های در واقع چی میگم
کارتریج
ها آره کارتریج های نینتندو سویچی که باز شده قیمت یکم بره بالا ولی در کل بازیه که اگه بازی نکردید نسل قبل یکی از واجباته چون هم فکر کنم اون سیستم موشن کپچر رو صورت و انیمیشن های صورتش هنوز هیچ بازی نداره
آره خیلی یکی نکاتی بودش که خیلی تونسته شد سرصدام کرد و باعث شدش که معروف بشه النوار حالا احتمال داره که بازم اینو دارن میدن که ببینن فروشش چجوری و اینا بریم سراغ نسخه دومش نریم نه داستان اینجوریه
آره
اینم از اخبار این هفته امیدوارم که لذت برده باشید با ما همراه باشید تا یه بریم یه موزیک گوش بدیم و قسمت بعدی رو بشیم صحبت بکنیم بریم برمیگردیم
خب موزیکو گوش دادیم، بریم سراغ ادامه کار. این هفته ما خب داریم نزدیک میشیم به درس عرضه فیفا 18 و پس 18. پس 18 که اومد، فیفا هم یه چند روز دیگه میادش و دمو فیفا هم که الان در دسترس قرار گرفته یه دو روزیه. و اینکه خب به نوعی باز هم بحث فوتبال توی ویدیو گیم داغه. ما دمو هر دوتا رو بازی کردیم، پس رو دمو بازی کردیم، فیفا هم دمو بازی کردیم، پس نسخه اصلیش رو بازی نکردیم. همچنان نظر ما رو فیفاه ولی حالا بقیه هم سلیقه است بالاخره دیگه. بعضی پس دوست دارن، پس هم بیسش هم نسخه قبلیه ولی تو بعضی زمین ها بهبود پیدا کرده، بعضی زمین ها مالا نظر با ضعیف شده. ولی بحث دقیق تر بررسیش برای بعدن، الان میخواییم به یک نکته جانبی در همین رابطه بپردازیم و اونم رکوردهای گینس در رابطه با بازی ورزشی. ما هم در از فیفا رو پس رو داشتیم این چند وقت و همین که ام بی ای رو به زودی داریم. به رکوردهای میپردازیم که برای بازی های در از فوتبال و بسکتبال توی ویدیو گیم آره ثبت شدن. اولین رکورد که خیلی بامزن هستش من بهتون بگم، در از طولانی ترین زمانیه که یک نفر نشسته به صورت مداوم بازی فوتبال منیجر رو بازی کرده. یه بنده خدایی به نام دارن بلند که توی بریتانیا هم زندگی میکرده، طرفدار لیورپول هم بوده، از اوایل سال 2013 تا دسامبر سال 2014 نشسته فوتبال منیجر 2010 بازی کرده. اینجوری نیست که مثلا از این تاریخ تا تاریخ رو پانه شده باشه، ولی مداوم بازی کرده. روی پی سی فوتبال منیجر 2010 پی سی 154 فصل اون کریری که شروع کرده بود رو بازی کرده و فقط هم یک تیم مربیگری کرده، اونم فیورنتیناس. من نمیفهمم لیورپولی خب برو همون لیورپول تو چیز کن دیگه، ولی فیورنتینا
صد و چند سال گفتی؟
154 فصل. آره. از این 154 فصل هم 151 فصلش رو قهرمان لیگ شده، لقب مثلا افسانه‌ای هم به دست آورده. بعد تنها دلیلی هم که باعث شده که این ماراتونش در از متوقف بشه اینه که آب ریخته رو لپتاپش، لپتاپش سوخته، همه این سیو میوا و ایناش پریده دیگه بند خدا. بعد
ببین چی باعث توقفش شد.
بعد موقعی که بازی متوقف شده از ماراتونش، بازی رسیده بوده به سال 2163 و با این توضیحات مربی هم که این ساخته اون مداشه بازی میکرده بعد 180 سالش میشده مربی. بکن هنوز یارو 180 سالش داره قهر خواه میشه، بعد یوهو تیمه میتره که فیلتی هم میگه چی شده، آب ریخ لپتاپ مربی بود، همه اطلاعاتش رو از دست ساد مرد خود.
بازیکن بوده مثلا 150 فصل بعد توی
یارو همینجوری چیز میشده دیگه، جنریت میشده دیگه.
من مثلا 4 فصل فیفا بازی میکنه کریرشو میریم جلوی بازیکن نیست، همه پیر شدن، کسی نیست،
بدون این اوتارا میان دیگه. آره. لوپ لوپ در میان. بریم سراغ فیفا. یه رکوردی که ثبت شده مربوط میشه به در از بیشترین سابسکرایبر یا عضویت کانال یوتیوب کسی که مثلا درباره فیفا و اینا محتوا تولید میکنه. یه نفر بریتانیایی به نام KSI، یعنی اکانتش اسمش KSI و اسم خودش من حالا بعد یه ذره فکر بکنم اولاجیده اولانتونجی که مخفف یعنی معروف هم هست به جی جی، کانال یوتیوبش 12 میلیون سابسکرایبر داره. کانالش هم میتونیم بریم ببینیم KSI. و این که عرضم به خدمتتون که همین دیگه. آها یه رکورد هم داره که 190 پیروزی در مقابل کامپیوتر توی فیفا 13 داره. نمیدونم چه اساسی و چه دیفیکالتی، این 190 تا خیلی زیاد نیستش. نمیدونم حالا چه رکوردیه،
یه لژندری بازی کرده اون موقع واقعا میشه رکورد.
آره. بعد رکورد گینس قوی ترین بازیکن فیفا سری فیفا دست این، احتمالاً هم دیدین عکس مکسش این ور اون ور، طرف خیلی بامزه هستش، دست بازیکن تیم AFC ویمبلدونه، یکی این تیم در به داغونای در پایین دست انگلیسه. بعد این بازیکنش هم که آدبایو آکنت فنوا که ملقب هم هست به دی بیست، هیولای بند خدا. بعد الان چقدر 4 فصله که
به عنوان قوی ترین بازیکن فیفا داره از شناخته میشه دیگه، و توی فیفا 16 هم 98 بوده استرنجش، و میانگینش هم کلن توی نسخه مختلف تو 4 نسخه پشت سر هم فیفا 97.6 بوده چیزش
قدرتش. تو کریر بخریمش،
حالا عکسش رو سرچ بکنین من اسپلم بکنم اسمش رو، خیلی اسمش سخته، آدبایو که ADEBAYO فامیلش هم آکین فنوا هم که آکینش که AKIN فنوا هم FENWA پشت سر هم هم بنویسین آکین فنوا رو، برین نگاه بکنین که اون خیلی توپول تور توپول نیست، استیلش نیم بادی بیلدینگ هست ولی خیلی گنده است. بعد چند وقت میشم برایشه توش طرفدار لیورپوله، برایشه گفته بودش که اگه یورگن کلوپ بخواد من میام لیورپول، من لیورپول یه مهاجم قدرتی میخواد، من وای میستم اونجا سادیو مانه و محمد صلاح بندازم من گل کنم همه رو. برای توهم برش رشته دو بار به روش خندیدن، گفتن توپولی دوست داره دیگه توپولی. طولانی ترین تورنمنت مرتبط با بازی ویدیویی که از سال 2001 برگزار میشه برای بازی به نام کیکاف دو ورلد کاپ که توی اروپا هر سال داره برگزار میشه، برای 15 سال متوالیه و آخریش هم توی دوبلین ایرلند فکر میکنم برگزار شده. هر سال هم نزدیک به مثلا بیش از 40 تا پلیر میان عضو میشن برای این تورنمنت تو شرکت بکنن.
برای
زمان جام جهانی 90ه. بازی خیلی قدیم فکر کنم، نمیدونم چه پلتفرمیه ولی خیلی بازی فارسی
سنگ جاشون
دیگه، بعد ببینیم که داستان چیه. عرضم به خدمتتون که بیشترین تعداد لیگ توی بازی فوتبال مربوط میشه به بازی فوتبال منیجر 2016 که 137 تا لیگ رو در سر گرفت. خیلی کار خاصی نکردن، هم اطلاعات دیگه فقط
ایران هم نداره.
بله نه، عرضم به خدمتون که احتمالا ایران هم داره، چرا ایران نداشته باشه. عرضم به خدمتون که دیگه از جمله رکوردهای دیگه ای که میشه گفتش، بزرگترین لیگ فوتبالی که برگزار میشه، تورنمنت در از فوتبال برگزار میشه علاوه وسعت کشورها و این داستانا، مربوط میشه به در از پس لیگ ای اسپورته که کنامی برگزار میکنه و بزرگترینش هم رکوردم برای سال 2016 که توی 28 تا کشور اروپایی، آمریکایی، آسیایی همه جا برگزار شده. هر ریجنی، هر کشوری برنده‌ها اعلام شدن و میومدن بالا جهانی با هم دیگه بازی میکردن و فینال هم توی استادیوم سان سیرو میلان چیز میشه، برگزار میشه. خسته نباشین. دیگه از جمله رکوردهای فوتبال که میتونم بهتون بگم اینه که کوچکترین تیمی در از تیم توسعه دهنده که بازی ورزشی ساخته و تونسته جایزه بفتار هم بگیره، معلوم میشه به سال 2013 بازی نیو استار ساکر که یه بازی در از موبایل و آر پی جی هم از بازیه، توسط یک نفر آقای سایمون رید ساخته شده.
فوتبال چه آر پی جی میشه
دیگه، نمیدونم چیکار کرده. یه نفر به نام سایمون رید اینو توی بریتانیا ساخته و جایزه بفتا هم برده براش.
همیشه.
آره سال 2013. عرضم به خدمتتون که بیشترین درآمد، پردرآمدترین بازیکن فیفا، بازیکن فیفا مثلا رونالدو مسی نیست، با کسی که فیفا بازی میکنه.
گیمری که فیفا بازی
میکنه. عرضم به خدمتتون که سال 2013 ایوان لاپانژه از سوئد تونسته تو یه سال با بردن 3 تا تورنمنت فیفا 145,378 دلار
باش پاش جمع کن بشین باش.
اولین نسخه از سری فیفا که بازیکنای از بانوان هم شاملش میشد که حتما میدونین فیفا 16، ولی اولین بازی فوتبالی که در اصل بانوان هم داشته بازی میا هم 64 ساکره که برای نینتندو 64 توسط ساوت پیک ساخته شده و نوامبر 2000 هم منتشر شده بازیش.
خسته نباشن.
آره بریم سراغ این رکوردهای فوتبال. این صدای ورق زدن هم که میشنوین صدای مجله گینسه، من حفظ نیستم اینا رو. بهتون از رکوردهای بسکتبال بگیم که در از بیشترین، یعنی طولانی ترین سری بازی که بر اساس بسکتبال ساخته شده سری NBA Live EA که اول نسخهش NBA لایو 95 بوده که سال 94 در ساخته شده، ولی و 5 سال هم جلوتر از NBA 2K سری بوده که اول نسخهش سال 99 برای ساخته شده و تا سال 2016 هم که NBA لایو منتشر شدن 19 نسخه ازش منتشر شده و این داستانو امسال هم فکرم داریم نداریم؟
امسال داریم پارسال نساختم.
بعد عرضم به خدمتتون که پرفروشترین بازی از سری NBA 2K مربوطش به NBA 2K 13 یا همون NBA 2K 13 که سال 2012 منتشر شده و عرضم به خدمتتون که تا سال 2016 8 صدومه در از میلیون نسخه ازش روی PS3 ایکس‌باکس از ویو وی و PC به فروش رسیده. آمار البته دقیق نیست ولی تا حدودی درسته.
آره ممکنه تغییر ایجاد شده باشه.
اگه از طرفدارای فیلمای قدیمی دیزنی باشین و بسکتبال هم با مایکل جردن در از با بسکتبال NBA آشنا شده باشید حتما فیلم چه تو دیدین اسپیس جم رو دیدین که توش مایکل جردن میره توی در از لونی تونزا میان توی دنیای واقعی و با مایکل جردن تیم میشن جلوی سری مانستر وای میستن و اینا با هم دیگه بسکتبال بازی میکنن. حالا جالب بدونین که این اولین باری نبوده که این لونی تونزا در از اومدن تو دنیای بسکتبال و دنیای واقعی این شکلی. سال 1995 یه بازی برای SNES که تحت عنوان لونی تونز بی بال منتشر شده که تو اونجا باگز بانی و همین رفقا میان چیز میکنن میان بسکتبال بازی میکنن. یک سال قبل از اسپیس جم این بازی اومده و عرضم به خدمتون که یه رکوردی هم هستش برای سریع ترین تموم کردن لونی تونز بی بال که 27 دقیقه و 13 ثانیه سال 2015 به ثبت رسیده.
بله
چون نظری نداری استاد کلا
بسکتبال تعطیل
تعطیلی که خب من مثلا هر روز میرم صبح
تو جلو تو کورت میخونیم
بسکتبال بازی میکنم بعد عصرا میام فوتبال بازی میکنم شبا کیک بوکسینگ.
بله بله درود به شرف
آدیت. جالب بدونی که توی NBA 2K16 یا هم 16 تو بخش طراحی شخصیتش طراحی در از پلیرتون میتونین از 1500 مدل خالکوبی استفاده بکنیم.
بله
ترکیب کنیم نشسته اینجا بله بله
عملی خالکوبی بزن یه تر بزن
بیبریم اول تو NBA 2K16 انتخاب بکنه بیان 1500 تا
من بازی کردم چیزو NBA 2K16 رو نمیشه اصلا خیلی سخت بود هر کاری کردم هیچی نفهمیدم.
منم ببین با مثلا بچه‌ها میشیم بازی می‌کنیم کارای میتونم بکنم میذارم چیز کامپیوتر تیکه پارم میکنه اصلا هیچ حرکتی.
یه بازی بازی کردم 80 به 30 باختم اونجا گفتم خداحافظ شما این بازی بازی من نیست همون فیفا بازی کنیم بهتره.
اولین بازی بسکتبالی که تو تاریخ منتشر شده اسمش بسکتبال بوده با علامت تعجب که برای ماگناوکس اودیسه تو سال 1973 منتشر شده. از این مدل بازیه بوده که روی تلویزیون یه دونه از این حالت تلقا مینداختن فرم بس زمین بسکتبال از این نقطه بود توی چرخون این مدل ها بوده. ولی اولین بازی که لایسنس NBA رو گرفته سال 1980 بوده NBA بسکتبال که برای کنسول این تلویزیون هم اومده از نسل دوم این تلویزیون هم منتشر شده و عرضم به خدمتون که بزرگترین دیتابیس بسکتبال تو بازی ها ورد بسکتبال منیجر داره که 12500 تا بازیکن 1400 تا مربی 194 تا کشور و نمیدونم چجوری 194 تا کشور ما داریم اینقدر کشور
بسکتبال بازیکن هم
972 تا نه 194 تا نشنالیتیز زده نمیدونم نشنالیتیز منظورش چیه
منظور آخه ملیت
آخه بعدش زده 972 تا کلاب و باشگاه و در از تیم ملی اون احتمالا ملیت های
محترمه بازم چون مثلا یه سری کشور هستن که ورزش هم ندارم و یارو کوچ میکنم
ولی بعد علما بازم اختلاف نزدن چند تا کشور داریم ما
220 تا
زیاد شدن همجه تیکه پاره بشن کشور
برونه ای داریم تا پنج روز نمیدونستم چیه.
بیشترین در از تعداد حضور یه بازیکن روی کاورهای بسکتبال نسخه در از کاور بسکتبال نه کاور بازی مایکل جردن بوده
که روی در از 7 بازی مختلف حاضر شده. البته اینا همش شامل مثلا NBA و این داستانا نبوده، دو تاش هم که بازی، یکی روی اسپیس جم بوده، یکی هم بازی مایکل جوردن کیاس این دی ویندی سیتی که سال 94 توسط EA منتشر شده.
خیلی مزخرف بود بازی کردن.
چی بوده بازی کردی؟
فکر کنم یه اشتباه کردم، بود سگا بود. این بازی دو بودیا یه ورکیو می‌رفت این ور اونور اسخودش.
حسنا باشم واقعا. بازیه که روشون بوده جوردن ورسوس برده، بعد همین مایکل جوردن داستان، کیاس این دی ویندی سیتی، اسپیس جم، ام بی ای لایو 2002 فکر میکنم، ام بی ای 2K11، ام بی ای 2K16 و ام بی ای 2K12 کلا نیست ولی لجندا میذارنش رو کاور دیگه. کاری ندارن که
چون هر نسلیو که بگی هیچ رابطه ای هم با بسکتبال نشه بشه به مارکل جوردن میشناسه.
برند داره ای جوردن که نایکی داره میزنه رسما دیگه میمونه تا ابد. اولین کارگردان نامزد اسکاری که اومده رو بازی ویدیویی، بازی ویدیویی ورزش در از کار کرده، معلوم شه به NBA 2K16 که سال 2015 منتشر شد و یه بخش داشت به نام Living the Dream.
Living the Dream
in the Hood. In the Hood بخش دست داستانیش بودش که اسپایک لی این بخش رو کارگردانی کرده که دوبارم در از چیز شده، نامزد اسکار شده، خیلی طرفدار پرپاقرص نیویورک نیکس هم هستش. آره. از تیم‌های مطرح بسکتبال
خوبه
همه نیویورکی ها طرفدار نیویورک نیکس هم دیگه.
من توی فرنز اسمش
من تو همه سیتکام ها همه نیکس رو دوست دارم. آره. پرفروش‌ترین سری بسکتبال هم اینم به عنوان آخرین رکورد بگیم که مربوط میشه به NBA 2K که از سال 99 با عرضه رو دیمکست کارش شروع کردش، تا حالا یعنی تا ژانویه 2016 52.1 میلیون نسخه ازش به فروش رسیده و همین دیگه. اینم از رکوردهای این هفته، امیدوارم که لذت برده باشی. رکورد فوتبال و بسکتبال و جمع جور کردیم و همین دیگه، حالا هفته آینده به فیفا و پس بیشتر میپردازیم.
آره من امیدوارم که راضی بوده باشید از این برنامه. حالا سعی میکنیم از هفته های دیگه یکم تنوع زیاد کنیم، مثلا بازی هم زیادتر میشن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من ازتون خداحافظی میکنم.
مرسی که همراه ما بودیم و تا هفته آینده، خدا نگهدار.